شخصی هست و از روی اغراض شخصی، اینها نمیتونه موجبات پیشرفت فدراسیون باشه. من بحثم از ثبات مدیریت این بود که ما دنبال تفکر برنامه محوری باشیم، یعنی اگر مدیرم حالا ثبات نداشت و اصلا هیئت‌ها رو عوض کردیم، برنامه نباید گم بشه.
درسته. حالا من خواهش دارم یه فاکتور دیگه هم بهش اضافه کنیم، یه فاکتور دیگه اضافه کنیم، بحث به اصطلاح عمل کرده. توجه کردیم؟ یعنی هر مدیری عمل کرده مثبت ادامه داشت، هر مدیری عمل کرده مثبت داشت، هر فردی در هر سازمان ادامه مسیر بدهد بر اساس، من که همیشه شعارم این بوده، عملم هم همین بوده، گفتم آقا از میانگین هر کس نمره پایین تر گرفت عقل بشود، از میانگین هر کس نمره بالاتر گرفت تو مسیر خودش ادامه بدهد. توجه می فرماییم؟ اما بعد از مدتی حتی رکورد اگر نزد، من شرمنده هم دارم میگم، شما با شیوه من آشنایید، مثلا چیز من عمل، من به اصطلاح دکترین من توی ورزش اینه که آقا تمرین باید در جهنم باشه، مسابقه در بهشت. اینات میفرمایید؟ من اینطوری میخوام خدمت شما عرض کنم، اتفاقا مقام عالی ببینید، شما یک چراغ قرمزی اگر در یک جایی باشه همه ازش عبور بکنن، اون چراغ قرمز اشکال داره. الان مقام عالی وزارت در خصوص تغییر اساسنامه‌ای که شما از 10 انتخابات فدراسیون برگزار میکنین، 5 تا انتخابات هیئت ها برگزار میکنین، 20 تا شکایتی دارین، یعنی که اساسنامه دارای اشکاله. اگر به اصطلاح، حالا اساسنامه اگر داره اشکال نیست، مجریانش وقتی که این اتفاق میفته، از این مسائل به اصطلاح ما باید به سمتی بریم که این مسائل رو در اسناد بالادستی حل کنیم. و اتفاقا اراده آقای دکتر دنیامالی همین صورت هست و هیئت‌های ورزشی که به نظر من به زودی ابلاغ میشه اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی. من اصلا یه سوال دارم آقای دکتر، آقا مازیار عزیز، دوست گلم، شما می توانید بگید که توی ورزش به چه دلیل یه فدراسیونی داریم به عنوان فدراسیون پزشکی ورزشی؟ حتما رئیس فدراسیونش بایستی پزشک باشد، اما فدراسیون کاراته چرا کاراته کار نباشد؟ و خدا رو شکر در همین مجمع، من اون تو بحث اون امانت و وثاقت، اعضای مجمع که انتخابات ما می دونید که لب به لب به اصلا 22 شد، اما کل اعضای مجمع رأی دادن، اختیار دادن به اعضای هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون که تو این بخش به اصطلاح اساسنامه ما تغییرات داخلی رو بدهیم. ما از به اصطلاح غیر کارته یا ضربه خوردیم، از غیر ورزشی ها در کلان دارم میگم ضربه خوردیم، بایستی بریم به سمت تخصصی عمل کردن، کسایی که تخصص و تعهد دارن بر مسند قرار بگیرن. و من مطمئنم شما با اطلاع رسانی هایی که داریم میکنیم به این به اصطلاح آرزو خواهیم رسید.
حتما جناب برنامه از اتفاقا ما این بحث ها رو مفصل تو برنامه همیشه با ورزش داشتیم که یکی از نقاط ضعف ما اینه که ما معیار و شاخص های در حقیقت احراز مسئولیت پست ریاست فدراسیون ها رو خیلی سرسری گرفتیم و در این بخش ضعف‌های زیادی داریم که حالا جناب‌عالی به یکی از این شاخص‌های مهم هم اشاره فرمودید. به درستی یکی از حالا بحث‌هایی که مد نظر ما در این تک برنامه این هفتمون جناب رهنما در حقیقت ارزیابی عمل کرده که جناب‌عالی در صحبت‌هاتون هم بیان فرمودید، ما به هر حال بازی‌های آسیای ناگویا رو در پیش داریم. من به هر حال اطلاع دارم که کمیته فنی فدراسیون کاراته رو احیا کردید، تغییراتی رو دادید، تفکراتی رو هم دارید منباب این که کمیته فنی جنبه سمبولیک نداشته باشه و حتی اون بخش فنیش پررنگ بشه. و من یادمه که یکی از حالا نقدهایی که شما در مقام کارشناس داشتید این بود که ممکنه ما در یک دور از مسابقات نتایج خوبی هم بگیریم، اما بعد ببینیم که آیا مثلا رقبای اصلی ما، چون راجع به کارتی داریم صحبت میکنیم، مثلا مثل ژاپن یا حتی اردن در رده های سنی پایه در اون اوزان مورد نظر حضور داشتند یا نداشتند. این نگاه موشکافانه و فنی تا چه اندازه باید در ارزیابی عمل کرده فدراسیون ها به هر حال اعمال باشه و چقدر میتونه مهم باشه برای اینکه ما نقاط ضعفمون رو تبدیل به نقاط قوت بکنیم. ما در همین بازی‌های کشورهای اسلامی به هر حال بانوی عزیز ما حریف ازبک خودش رو شکست میده و قهرمان میشه. خب این در حقیقت دو تا برای ما برد محسوب میشه، یک طلا اضافه میشه، یک طلا از نزدیکترین رقیبمون کم میشه. این نبود نگاه فنی چقدر ما رو آزار داده. حالا بحث ما فقط کاراته نیست، بحث کلیه و من استدعا میکنم که ما رو از بیاناتتون بهره مند بفرمایید.
آقا مازیار عزیز، من یه موضوعی راجع به شاید مظلوم ترین فرد تاریخ کاراته آقای سنسی احسانی استفاده کنم از این تریبون شما بگم. آقای احسانی خودش عضو تیم ملی بوده در زمان به اصطلاح قبل از انقلاب. شما نگاه کنین به چند نسل شاگرد بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب، چند نسل شاگرد قهرمان آسیا و جهان تحویل داده ایشون.
بله سنسی
گنجینه سلیمانی ها. بعد اولین مدال طلای تاریخ کاراته توی آسیا توسط علیرضای تاجیک، شاگرد ایشون، درسته؟ یک دایره المعارف تاریخی کاراته، توجه می‌فرمایید؟ تنها کسی که شایسته این رو داشت که آقا کمیته فنی نبایستی دستاویز به اصطلاح کلاه شرعی مسئول فدراسیون باشه و استعفا کرد با توجه به نتایج بدی که کاراته گرفته بود.
بله در دوره این
آره کمترین حق ایشون بود که به عنوان رئیس کمیته فنی باشه و ما از راهنمایی ها و رهنمودهاش بهرمند بشیم. اومده از قهرمانای جدید تا پیشکسوتان مختلف را آورده آقا توی کمیته فنی، کشت خودشو و من رو دیدیم. آقا اصلا نمیشه کاراته اینقدر توی کشور ما گسترش پیدا کرده، ما نمیتونیم کمیته فنی، اونم کاراته با این همه سبکا، نمیتونیم کمیته فنی 7 تا 9 نفره داشته باشیم. و اومده از برایند خرد به اصطلاح افراد توی کمیته فنی استفاده کرده. آقا نتیجهش هم اینه، با اینکه اعضا رو معرفی نکرده بود، مشورت هایی که به من داده بود، ما نایب قهرمان آسیا تو رده های پایه شدیم. خودتون میدونید دوره قبل چندم شدیم توی کشورهای اسلامی. دوره قبل بدون طلا بودیم، 3 مدال طلا گرفتیم از 6 نفر، 5 تا فینالیست. این که اعضا رو تشکیل نداده بود اما به من مشورت میداد، توجه میفرمایید؟ میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، انشالله با کمک رسانه های نوشتاری و رسانه ملی، خصوصا رادیو هم که به ما خیلی محبت دارن، کاراته رو تحت پوشش قرار میدن، آینده خوبی برای کاراته ایران متصور توی این زمینه. و مباحثی رو که شما فرمودین توی بخش مختلفی که آقا ما چجوری، این نکته هست که وقتی توی یک کشور، مثلا توی بازی‌های آسیایی ما با قزاقستان چیز داریم دیگه، رقابت داریم برای وقتی که توی فینال پیش بینی باید بکنیم که آقا کدوم رشته ها تو فینال به اصطلاح قزاق می‌خورن، از الان باید فکر کنیم که آقا اونجا دیگه فراتر از جان باید مایه گذاشت و حریف قزاق را برد.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خیلی لطف کردید، خیلی لطف کردید جناب راهنمای عزیز ریاست محترم فدراسیون کاراته، از شما ممنونیم. مازیار جان اگه اجازه بدید با آقای راهنما خدافیزی بکنیم تا به سراغ دیگر مهمانان بریم. ممنونم آقای راهنما، با شما خدافیزی می‌کنم.
شما آقای آلمنده خیلی محبت کردید.
خواهش می‌کنم، شب خوبی داشته باشید.
ما فردا اعزام این برای قهرمانی جان.
ان شاءالله به سلامتی، موفق و سربلند باشید و دست
خوب بگیرید. خدا.
خب به ساعت 19:09 رسیدیم، همچنان با همیشه با ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمتون هستیم. 220-213-88 شما تلفن برنامه هست، 3306 هم شماره پیامک رادیو ورزشه و در اختیار شماست تا حدود ساعت 28 شب. یکی دو تا مورد تلفن داریم با هم بشنویم.
عرض سلام خدمت موضوع محترم و همه دستان در کاران رادیو ورزش و تبریک به خاطر پیروزی های پیدرپی ورزشکاران عزیزمون. ارشاد روزت من یه مسئله است که این دوستان واسه منم نمیدونم، این که منفی مثلا 70 مثبت 80 این به چه منظوره، یعنی تا چه اندازه منفی مثبت این مشخص میشه. بنده فیدرسان شاهزاده احمدی از قم، خیلی ممنون از برنامه های خیلی خوبه. خدا
سلام، ضمن عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه کبری سلام الله علیها، خواستم بگم که باید وزارت ورزش به دو نقطه فکرشو معطوف بکنه. ضمن تشکر از همه مدال آوران و چه عزیزانی که مدال نیاوردن، واقعا زحمت خودشون رو کشیدن تو این مسابقات و باعث سربلندی ایران اسلامی شدن. به دو نقطه باید توجه داشت. یکی اون کسانی که حالا رشته هایی که نتونستن نتیجه بگیرن، حتما باید بهشون توجه ویژه‌ای داشته باشه. و دیگر کسانی که نوجوانانی که برای اولین بار توی این مسابقات درخشیدن، اینها رو واقعا باید براشون برنامه داشته باشه، سرمایه گذاری بکنن، بیشتر هزینه بکنن، همه هزینه ها به سمت فوتبال نره. واقعا این جوان ها حیف هستن، اینا رو تحت پوشش بگیرن. انشالله ما این قهرمانانمون رو بتونیم حفظ بکنیم و در آینده مدال های بیشتر و خوش رنگ تری رو دریافت بکنیم. تشکر از شما. رضا افشار هستم از تهران.
ممنونم از تماس‌های تلفنی شما دوستان خوب شنونده. خوب از اینکه دوست عزیزی سوال کرده بودن منفی مثلا 70 کیلوگرم، منفی 80 کیلوگرم، خب مشخصه یعنی زیر این وزن، اونم یه محدودیتی داره، نه اینکه حالا مثلا 40 کیلوگرم باشه بیاد توی وزن منهای 80 رقابت بکنه. مازیار جان شما اگر مطلبی داری در این مورد بفرمایید. با تلفن دوم ممنون میشم که
دقیقاً مطلب درستی رو شروع کردی. البته به شکل عقلانی محدودیت هم نباشه هیچ وقت، به هر حال با این میزان اختلاف
بله.
هیچ کشوری ورزشکارش رو نمی‌سسته و بر صورت نکته درستی رو اشاره کرد.
ممنونم. در مورد تلفن دوم که مطلب خاصی نیست دیگه، نه فکر میکنم مشکلی نیستش. و به هر حال
نکته ای که اشاره کردن عدم تبعیض بین رشته های مختلف ورزشی، و من فکر میکنم که حالا جدا از فوتبال که اصلا یه حکایت مفصلی داره و ما در برنامه‌مون کمتر راجع به فوتبال هم صحبت کردیم، باید بگم که این که ما بجز فوتبال مثلا صرفا به کشتی هم بخوایم که توجه بکنیم، این هم عدالت نیست. ما باید که بر اساس شاخص‌ها و معیارهای مختلف و با نیت توسعه ورزش سرمایه گذاری بیشتری رو انجام بدیم روی رشته‌هایی که هم در بازی‌های آسیایی و هم در مسابقات المپیک میتونن برای ما کسب افتخار بکنن. یعنی بحث در حقیقت تبعیض رو ما صرفاً روی یک رشته نباید متمرکز ببینیم و در حقیقت باید تلاش بکنیم که از حد اکثر امکانات برای کمک به فدراسیون‌های در حال پیشرفت، فدراسیون‌هایی که ظرفیت مدال‌آوری دارن، حالا جدا از کشتی که برای ما هم عزیزه و به هر حال قابل احترامه، ما باید روی همه رشته ها و عرض کردم با تعیین شاخص های مختلف برای فدراسیون های ملی باید برنامه داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم، به نکته خوبی هم اشاره کردید، دست شما درد نکنه. مازیار جان اجازه بدید در ادامه گفتگو با مهمانان این بار بریم به سراغ آقای امیر صدیقی عزیز، ریاست محترم فدراسیون ووشو. وشویی که خیلی خوش درخشید در این دور از مسابقات. البته ما نباید کار دیگر رشته ها رو هم خدای نکرده کم رنگ بکنیم. خب ما همونطور که قبلا هم اشاره کردیم به صورت کلی توی خیلی از رشته ها برای بچهای ورزشکار ما خوش درخشیدن، مثل والیبال، مثل فوتسال، مثل کشتی به ویژه. وشو هم در زمره همین رشته ها بود که افتخار آفرینی کردن برای ورزش کشورمون. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که بریم به سراغ جناب صدیقی عزیز، ریاست محترم فدراسیون، تا ببینیم نظر ایشون، دیدگاه ایشون در مورد این مسابقات و به ویژه در مورد ووشو چیست. آقای صدیقی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به همیشه با ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب ارمنده و کارشناس محترم جناب مهرانی عزیز. تشریعت هم عرض میکنم ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا رو، التماس دعا دارم از همه شنوندگان محترم. ممنونم که فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین، خوشحالم که مهمان برنامه بسیار خوب و با مخاطب شما هستم.
بسیار سپاسگزارم. من فقط خیلی سریع عرض بکنم که دوستان ما در وشو مجموعاً 6 تا مدال گرفتیم. البته آقای صدیقی هم کمک میکنن اگر اشتباه کردم حتما تصحیح میکنن. 4 تا طلا بود.
4 طلا، 1 نقره، 1 برنز.
1 نقره و 1 برنز. بله. خب ماجر جان بفرمایید. فتح
بله تشکر میکنم. منم خدمتتون سلام عرض میکنم و تبریک میگیم موفقیت به بچه‌های خوب تیم ملی کشورمون رو در وشو. و به هر حال وشو هم نشون داده که واقعا سالهاست، البته ثابت کرده که توسعه متوازن رسیده بین به هر حال وشوکاران خوب بانوی کشورمون و آقایان، و نتیجه هم که ما در مسابقات ریاض گرفتیم حاکی از همین هست. دو طلا خانم ها، دو طلا آقایون، متأخر آقایون یک نقره گرفتن، خانم ها یک برنز. من استدعا میکنم که در همین ابتدا بفرمایید برای شنوندگان عزیز ما که ارزیابی شما پیش از حضور در این رقابت ها چه بود و تا چه اندازه به اهدافی که مد نظرتون بود رسیدید و رضایت دارید از حاصل کار؟
خواهش میکنم. خیلی ممنون. واقعا حقیقتش همونطور که از اتالی اشاره کردین، وشو بسیار درخشان بود و الحمدلله موفق شد، بسیار موفق عمل کنه با 100% مدال هایی که تونست به دست بیاره از مجموع 6 ورزشکاری که داشت. و من فکر میکنم در کنار رشته های مثل کشتی فرنگی در حقیقت وشو واقعا جزو بهترین نتایج رو به دست آورد، زمین که بخشی از این مدال ها هم دختران ما به دست آوردن. و این اتفاق خب در سالی افتاد که واقعیتش اینه که انصاف بسیار سال پرترافیکی هم بود برای فدراسیون وشو، رویدادهای مختلف از جمله مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های جهانی چنگدو و جام جهانی که داشتیم. همه این رویدادها را خدا شکر وشو موفق خوش سر گذاشت. امسال ما خیلی مدال‌های بسیار خوب به دست آوردیم، ما مجموعا 56 مدال امسال به دست آوردیم که تقریبا میشه گفت 60% 70% این مدال‌ها طلا بوده و این ظرفیت بچه‌های ما رو نشون میده. و الحمدلله خیلی هم کمک کرد مثل همیشه مدال های وشو به کاروان ایران و در جایگاه بسیار خوبی کاروان ایران قرار گرفت. من دوباره تبریک میگم به همه همکارانم در فدراسیون ها و همه قهرمان ها و ورزشکارانی که واقعا درخشیدن و کمک کردن که کاروان ایران در رتبه سوم قرار بگیره. و شاید اگر یکی از مدال های نقره ایران در هر رشته تبدیل به طلا میشد ما میتونستیم جایگاه دوم رو هم به دست بیاریم. ولی خب ما در فدراسیون وشو آقای مهرانی، آقای احمد، ما یه خوده به خودمون خیلی سخت میگیریم و موقعی که از ما میپرسن برای مدال ها و ارزیابی که داریم، حقیقتا یک انتظاری خود فدراسیون وشو دارد از خودش، یک انتظار بیرونی از وشو وجود دارد. من فکر میکنم اگر یه مقدار هم ما خوش در حقیقت خوش شانس‌تر بودیم و یک مقدار میتونستیم حتی ما 5 طلا هم بشیم در این رویداد، این چیزی که من خودم هم تصور میکردم اتفاق بیفته، ولی بر اساس آمار و ارقامی که حتی مرکز نظارت کمیته ملی المپیک هم در نظر گرفته بود، ما در حقیقت یه مقدار بهتر از اون انتظارات هم عمل کردیم و خدا رو شکر میکنم از این بابت. واقعیتش اینه که ما بسیار تلاش داریم میکنیم تیمه خودمون رو بسیار آماده کنیم برای بازی‌های آسیای ناگوی آقایین. هدف اصلی فدراسیون وشو هست، اونجا بازی بسیار سختیه، میدان بزرگی و واقعا همونطور که شما هم داشتین در صحبتاتون می‌فرمودین، واقعیت اینه که نیاز هستش که توجه ویژه‌ای به رشته‌هایی بشود که ظرفیت مدال‌آوری و در حقیقت پتانسیل رو هم دارن و این امکان رو فراهم کردن و بسترش هست و قبلا هم در حقیقت موفق بودن. واقعیتش اینه که ما انتظار از وشو خیلی زیاد شده، ما خوشحالیم البته از اینکه تونستیم موفق باشیم، ولی حقیقتا بار مسئولیت رو به ما خیلی سخت کرده، ورزشکار ما توی فشار و استرس زیادی قرار میگیرن، ولی خب خدا رو شکر با دعای خیر مردم عزیز و تا الان موفق.
بله، این که البته فدراسیون وشو جدا از به هر حال رضایت کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش جوانان و حالا ارزیابی‌های اولیه که یا پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته عمل کرده ولی اشاره می‌فرمایید که ما خودمون توقعی بیش از این داریم، این خب خیلی روحیه خوبیه، صفت پسندیده‌ایه و امیدوار هستیم که همه مدیران عزیز ما در حوزه ورزش همین تفکر رو داشته باشن، این که ما تلاش مضاعفی بکنیم و اصطلاح راضی نشیم به این چیزی که به دست آمده، این قابل تغییره. ولی خب از من این رو خودم دارم بهش اشاره میکنم که دوستان عزیز شنونده در جریان باشن که این معنی نیستش که همه مثلا ملی پوشان اعزامی ما مثلا در بوشو بعد مدال طلا بگیرن. این در حوزه ورزش شکست حالا به دلایل مختلف یک روی سکه هست و یه امر طبیعیه، منتها حالا ما چون این فرصت رو پیدا کردیم تا با جناب عالی صحبت بکنیم، خواستم که از خودتون بپرسم که حالا اون چه که مد نظرتون بود، تصور میکنید که خانم شهربانو منصوریان که در وزن منفی 70 کیلوگرم مدال برنز رو گرفتن، شکستش در مقابل حریف مصری در هر صورت تا چند اندازه قابل پیشبینی بود؟ چه شرایطی در اون مسابقه خاص حاکم شد؟ شاید مثلا به نظرتون میرسید که عملکرد شهربانو منصوریان بتونه بهتر از این باشه؟ نمیدونم در این رابطه هم اگر که صحبت بکنید، فکر میکنم که برای علاقمندان به این رشته میتونه جذاب باشه.
بله همینطوره، خدمت رو عرض کنم. خب شهربانو منصوریان پر افتخارترین بوشوکار دنیاست و انتظار همیشه از شهربانو حقیقتا جز مدال طلا نبوده، ولی خب همونطور که خدمتون در بخش اولی هم گفتم یه مقدار بچانس بود. شهربانو با یک مصدومیت آخرین لحظه‌ای مواجه شد، ولی باز هم انصافا هم همت کرد، هم غیرت کرد، همراه شد با تیم ملی و عزمش رو جذب کرد که بیاد اونجا تا تلاشش رو بکنه. واقعیت اینه که شهربانو یک مسئولیتی پیدا کرد که به گفته حالا پزشکانی که در دهکده بودن، واقعیت اینه اصلا نوال حتی مسابقه میداد، ولی انقدر انگیزه داشت، انقدر دوست داشتش که موفق باشه، ولی خب نتونست. و شهربانو همین دو ماه پیش در مسابقه قهرمانی جهان در برزیل طلای جهانی رو به دست آورده بود و طبیعتاً کسی حریفش نمیشد اگر واقعا مسئولیتی براش به وجود نمیومد. ولی خب همونطور که شما گفتین، بالاخره شکست هم بخش دیگری از ورزشه و اون چیزی که به نظر من ما همیشه در فدراسیون در بوشو به بچه ها میگیم اینه که بجنگید و این روی جنگجو بودنتون بسیار برای ما ارزشمنده و انصافا هم نتیجه بعدا به وجود خواهد اومد بر اساس تلاشی که میکنیم. انصافا هم جنگی تلاش کرد ولی خب نشد که بشود. ولی خب این مدال برنز هم مدال ارزشمندیه در مجموع،
مسلما بله
حقیقتا اینه که میتوانست اگر شرایط گونه دیگه پیش میرفت ما طلای پنجممون رو به دست بیاریم.
جناب صدیقی عزیز، اون چی که حالا ما تو این برنامه هم یه اشاره گذرا بهش کردیم و در بخشی از صحبتامون هم با جناب رهنما ریاست محترم فدراسیون کارات بهش پرداختیم اینه که وقتی که ما یک هدف گذاری میخواییم انجام بدیم، مثلا در بازی های آسیایی و یه جایگاهی رو برای خودمون تصور بکنیم، گذشته از این که باید روی تک تک به هر حال ورزش کشورهایی که رقبای اصلی ما هستند برای اون عنوانی که مد نظرمون هست باید یک نگاه کلی داشته باشیم و یک بررسی کارشناسی دقیق داشته باشیم، برای اینکه بتونیم از صد اونها بگذریم باید که داخل فدراسیون‌های ملی و رشته‌های مختلف رو در مقابل اون رقبا و حریفان اصلی که قابل پیشبینی هست تا حدود زیادی برای اونها برنامه داشته باشیم. چقدر این تفکر نهادینه شده در حوزه ورزش قهرمانی ما و یا به اعتقاد جناب‌عالی چقدر ضرورت دارد که این نگاه‌های دقیق، حالا جدا از اون برنامه‌های کلی، در حقیقت اون برنامه‌های عملیاتی برای عبور از سطح اون رقبای اصلی در رشته های مختلف تحقق پیدا بکنیم؟ یعنی ما بریم به سمت این که با یک پلن خاص در هر رشته‌ای وارد اون حوزه بشیم. حالا این رو هم من اشاره بکنم که مثلا توقع نباید داشته باشیم که تمام طلاهای ما رو گوشو یا کشتی بیاره. ما توی خیلی از رشته‌ها که حالا هنوز فرصت نشد راجعش صحبت بکنیم در حسرت یه مدال طلا موندیم و این مدالای طلا جناب صدیقی بهتر از من میدونید که چقدر حائز اهمیت برای تغییر رتبه، یعنی طلا میتونه نقش 100 مدال نقره رو ایفا بکنه و خیلی میتونه برای ما حیاتی باشه. این نگاه چقدر نهادینه شده و چقدر لازمه که در حقیقت یک نگاه خاصی رو ما در بازی‌های آسیایی پیش رو داشته باشیم با توجه به عملکردی که در ریاض داشت.
من فرمایش شما تایید میکنم. حقیقتش اینه که امروزه با بررسی و کارشناسی دقیقی که میشه از اطلاعات و دیتاهایی که از رویدادهای قبلی در سطح‌های مختلف آسیایی و جهانی جمع‌آوری کرد، به یک ارزیابی دقیق و مشخصی رسید که رقبای ما چه در مجموع مدال‌ها چه کسانی هستند و چه در تک تک رشته‌ها چه تیم‌ها و چه کشورهایی هستند. حقیقتش اینه که برای مثال در همین بازی‌ها خب یک از رقیبای جدی ایران خب ازبکستان بود و ترکیه و قزاقستان و مصر، چون این چند کشور جزو کشورهای برتر بازی ها هم قرار گرفتن. ما از همون ابتدا واقعیتش این بود که تمام تلاشمون کردیم همه قزاقا رو شکست بدیم، مصری ها رو پشت سر بگذاریم و ترک ها رو همینطور. این خیلی مشخصه، ما واقعا به یک تک مدال طلا رتبه کاروان ایران عوض میشه. من فکر کنم واقعیتش اینه که اول از همه خب مراکزی که مرکز نظارت هستن بر تیم‌های ملی و فدراسیون‌های ورزشی الان خیلی دقیق‌تر و شفاف‌تر میتونن ارزیابی از خود فدراسیون‌ها داشته باشن. من شخصا خودم همیشه در همه این جلسات خیلی محتاطانه قول یا وعده میدم برای کسب مدال، ولی که سعی کردیم اگر حرف میزنیم بهتر عمل کنیم، ولی خب بعضی وقتا اینگونه نیست. بعضی از اتفاق افتاده که مثلا مدال های دیگه اعلام میشه و صرفا از این جهت که بتونن منابع بگیرن و بتونن اون رشته رو اعزام بکنن که در نهایت کاروان ایران ضرر کرده. من فکر میکنم واقعا این سری کمیته ملی المپیک وزارت ورزش در اعزام بازی ریاض خیلی دقت نظر به خرج داد. ما 19% نسبت به دوره قبل بازی ها با توجه به اینکه حتی تعداد ورزشکارامون هم تقریبا فکر میکنم 40% کمتر دوره قبل تر بود، باز بهبود مدال ها رو داشت، یعنی کیفیت اعزام رفته بود بالا. این کیفیت اعزام بسیار مهمه و برای ایران امروز که بالاخره ما مشکلاتی زیادی در رشته ها و فدراسیون های ورزشی داریم در بحث اقتصادی در بحث آماده سازی، حقیقتا اینه که میشه خیلی کیفی عمل کرد و میشه با یه دقت نظری تیم ها رو اعزام کرد که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. خب کشتی همیشه خوب بوده، وشو در بازی آسیای دور قبل هم ما بیشترین تعداد مدال های کل کاروان فدراسیون وشو گرفتیم، ما 12 تا مدال گرفتیم که 3 تاش طلا بود و این اتفاق واقعا حادثه نیست، واقعا یک برنامه‌ریزی طولانی مدت رو میخواد. الان هم حقیقتا من برای ناگویا خیلی نگرانم، به خاطر اینکه ناگویا میدان سختی خواهد بود برای ما، از این جهت که چینی ها رقیب جدی وشو هستن، اونجا حضور خواهند داشت و اجازه نخواهند داد یک مدال حتی از دستشون بیفته.
بله چین ما کره جنوبی
و این اتفاق اونجا خیلی حیثیتی هم خواهد شد. من فکر میکنم فدراسیون ها و رشته های کشورهایی که دارن سرمایه گذاری میکنن در رشته وشو به ویژه بسیار اما جلو هستن. ما برای مثال عرض می‌کنم مثلا همین فدراسیون ترکیه که موفق نشد حتی یه طلا هم به دست بیاره در رشته وشو، ترکیه اول شد در بازی‌های کشور اسلامی ولی در وشو موفق نشد یک مدال طلا به دست بیاره. بودجه این فدراسیون نزدیک به 2 میلیون یورو در سال. یا فدراسیون هند که هنوز داره تلاش میکنه توسعه پیدا کنه هول و هوش 1.5 میلیون یورو اعتبارات این فدراسیون هست. حالا فدراسیون وشو اندونزی هم همینطور، کره‌ای ها به شدت دارن سرمایه گذاری میکنن، ژاپنی ها به شدت در بخش تالو دارن سرمایه گذاری میکنن و حتما هم شما خواهید شنید که در تالو بازی آسیایی موفق خواهند شد و مدال طلا میگیرن. ما کار سختی داریم و انصافا